به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران و شنوندگان پادکست پیتبال پلاس. با یه اپیزود جدید در خدمتتون هستیم. همونطور که صحبتش رو کرده بودیم، قراره که توی این اپیزود در مورد کیمی رایکونن، راننده اسطوره‌ای فرمول 1 که چندی پیش هم خبر بازنشست منتشر شد صحبت بکنیم. با بهادر عزیز قرار هست در این اپیزود همراه بشیم و در مورد آیسمن یا مرد یخی که خیلی هم دوست داشتنیه و تقریبا تمامی طرفداری فرمول 1 دوستش دارن، من ندیدم کسی باشه که از کیمی رایکونن بدش بیاد یا اینکه مثلا دشمنش باشه یا همچین چیزی، و خودم خیلی انگیزه دارم برای اینکه صحبت بکنیم با بهادر عزیزم و اینکه امیدوارم که با ما همراه باشین و از این اپیزود لذت ببرید. خب بهادر جان سلام میکنم بهت، امیدوارم حالت خوب باشه. امروز در مورد کیمی میخواییم صحبت بکنیم، کیمی عزیز که واقعا محبوب دل همگانه و خیلی به نظرم واقعا یکی از اسطوره‌های به یاد موندنی فرمول 1 و فکر میکنم رکورددار بیشترین تعداد گرند پریه که شروع کرده در تاریخ فرمول 1. در مورد کیمی صحبت بکنیم و اینکه ببینیم که از کجا به کجا رسید و چیکارا تونست بکنه و اینکه در آخر با چه رزومه ای از دنیای فرمول 1 خدافظی کرد.
من سلام میام خدمت شنوندگان عزیز پادکست پیتبال پلاس، همجور خودت چوین جان. بله میخوام در مورد کیمی ماتیاس رایکونن صحبت بکنیم، راننده فنلاندی ملقب به آیسمن یا مرد یخی. همجور که میدونیم در حال حاضر توی در واقع تیم آفارومو ریسینگ داره رانندگی میکنه و در انتهای سال هم بازنشسته میشه. همجور که خودت گفتی در واقع گرند پری ایفل یا همون در واقع در سال 2020 تونست که رکورد بیشترین استارت فرمول 1 رو بشکنه و هنوز که هنوزم که داره رانندگی میکنه این رکورد مثل رکورد همیلتون هی عدد بهش اضافه میشه تا انتهای. انسان بسیار جالبی هست و میتونم بگم که اگه بخوایم در مورد صحبت بکنیم، نیکنیمش که گفتیم آیسمن 17 اکتبر 1979 به دنیا اومده و
یعنی 57 دیگه تقریبا الان میشه 43 سالشه دیگه، الان 43 سالشه. اوه
بله 41 سالشه،
79 میشه مصادف با آهانی خوک.
41 سالشه و خب میشه گفت که مسن‌ترین راننده است که تا کنون توی فرمول 1 جورایی رانندگی کرد. بعد اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم و بگیم که چه افتخاراتی تا حالا کسب کرده، من سری میگم که بعد بریم ایشالله به بقیه تاریخش بپردازیم و بریم جلو. امیدوارم که متوجه دوستان قرار بگیرم. قهرمان سال 2007 با تیم اسکودری یا فراری، دو تا دومی داشته در سال 2003 و 2005، سه تا سومی داشته 2008، 2012 و 2018، 103 پودیوم داشته که جز 5 راننده ای هست که بیشتر از 100 تا پودیوم رو کسب کرده در تاریخ فرمول 1، 21 دونه پیروزی داشته در مجموع که در بین رانندگان فنلاندی بالاترین هست دیگه، یعنی به قول انگلیسی ها the most successful، در واقع موفق ترین. 1869 تا امتیاز
در واقع میکا هکینن دیگه.
بله بله میکا هکینن که خیلی
تعداد بردهای کمتری دوبار قهرمان فرمول 1 دیگه.
بله بله دقیقاً درست، دقیقاً خب اون موقع زمانی که هاکینن خب قهرمان شدن تعداد فکر کنم 8 تا یا 9 تا مسابقه شد کمتر از این بوده، یعنی 7 تا چیزی خیلی کمتر. 1869 امتیاز تا الان در کارنامه ثبت کرده و امتیاز اگر هم بگیری رو باز باید به این اضافه کنیم و 46 تا فصل اسلحه، که این خودش یک رکورد جالبی هست. عارضم خدمتتون که در سال 2001 در گرنپری استرالیا اولین گرنپری فرمول یکش بوده، آخرین اولین اسخای میکنم اولین در واقع گرنپری که برده مالزیای سال 2003 بوده و آخرین گرنپری هم که برده مربوط میشه به سال 2018 گرنپری آمریکا. در زمینه رالی هم و در واقع ناسکار هم فعالیت داشته که میدیم سال 2009 تا 2011 از فرمول یک خارج شد، حالا در موردش هم صحبت میکنیم جلوتر، که تیمی که در رالی بود سیتروئن جونیور بود که اونجا 21 دونه رالی شرکت کرد، یه استیج وین داشت، یعنی یه مرحله رو تونست ببره و 59 امتیاز هم کسب کرد و اولین رالی هم که شرکت کرد سال 2009 رالی فنلاند و آخرین رالیش هم سال 2011 رالی بریتانیا موسوم به ویلز رالی. در کریرش رو بخوایم خیلی خلاصه بگیم و بعد بریم سراغ ابتدا این که چه شد و چه جوری شد و در واقع تاریخش رو بگیم، سال 2001 در واقع فرمول 1 و تاکسی رانندگی، 2001 ساوبر پتروناس وارد میشه، 2002 مکلارن مرسدس، 2007 تا 2009 فراری اسکودریا فراری، 2010 سیتروئن سی 4 دبلیو آر سی میرونه که در واقع سیتروئن جونیور تیم بوده، 2011 سیتروئن دی اس 3 دبلیو آر سی میرونه که تیم آی سی ای وان ریسینگ بوده و همچنین تو همون سال 2011 میره ناسکار و کایل بوش موتور اسپورت ناسکار شرکت. 2009 که عرض کردم فراری رو ترک میکنه که فراری میاد و فرناندو آلونسو رو میاره، حالا کاری با نداریم. 2012 برمیگرده با تیم لوتوس، 2014 برمیگرده به تیم فراری تا 2018 و 2019 میره آلفا رومئو ریسینگ و در انتهای سال 2021 هم که همینجوری که میبینیم بازنشست. در اسپو فنلاند به دنیا اومده، در 10 سالگی تونست راه موفقیت رو تو کارتینگ شروع بکنه، اولین مسابقه خارج از فنلاندی هم که شرکت کرد تو کارتینگ تو 15 سالگی توی موناکو بوده. در واقع اون مسابقه چندان براش موفقیت آمیز نبود مسابقه اول، ولی مسابقه دوم موناکو در واقع خیلی سرسختی نشون داد، چند بار از پیش خارج شد، حتی یه بار به صورتی که خود مکانیک تیم هم گفته بود دیگه اصلا امکان نداره برگرده و ولی برمی‌داره اون کارت رو هول میده میندازه وسط در واقع مسابقه و شروع که مسابقه دادن که اصلا همه واقعا تعجب میکنن، در انتها هم سوم میشه و اونجاست که همین میفهمن این یه چیزی تو وجودش داره واقعا. در سال 1998 میاد و میره توی نوردیک چمپیونشیپ، در واقع همون قهرمانی نروژ هست، اول میشه در وارنای نروژ در 1992، این اولین پیروزیش بوده. در 1992 هم در مسابقه قهرمانی سوپر فرمول A برای تیم دوچ پی دی بی ریسینگ و همچنین در فرمولا فورد یوروکاپ شرکت میکنه که خب در واقع اولین فرمولاهایی هست که شرکت کرده. در سال 1999 فرمول رنوی بریتانیا شرکت میکنه که در زمستون برگزار میشده و میبره این در واقع فرمول رنو رو. در سال 2000 هم در رقابت قهرمانی فرمول رنوی بریتانیا 7 رقابت از 10 رقابت رو میبره، یعنی 70% پیروزی. در واقع هر دو سری که 1999 و 2000 شرکت کرد در فرمول رنو 13 رقابت از 23 رقابت رو با برد در واقع تموم میکنه با در واقع وین ریت 57%، خب برای راننده خیلی خیلی معمولی و تازه کار خیلی در واقع جذاب. به همین دلیل هم پیتر ساوبر وقتی که میبینه دش دعوتش میکنه برای تست توی مجلو و وقتی که میارنش میشوننش تو ماشین و میگن که خب برو یه دوری بزن ببینیم چه خبره، اولین دوری که میزنی میبینن نیم ثانیه از راننده خود تیم ساور پترونا سریعتره. در واقع کدوم راننده؟ پدرو دینیز. و اینو که میبینن خودشون میگن خب چیکار کنیم الان، میگن اسم این چیه، اسمشو یه مخفف میزنن برام اسکیمو، و این هی شروع میکنه در واقع دور زدن و تمام تیم اصلا یهو تعجب میکنن این چیه دیگه، این پسره کیه. همین باعث میشه که باز تستای بعدی خرز و بارسلونا هم میارنش، و بعد از اون پیتر صبر مشکل داشته که خب باش قرارداد ببنده و قرارداد رو یه جورایی منعقد میکنه. در انتها بحث سوپر لایسنس پیش میاد که در واقع پیتر صابر با که خود اون موقع در واقع مکس موزدی رئیس FIA میاد میگه که آقا نمیشه ایشون سوپر لایسنس نداره، و خب رایزنی میکنن و به طریقی بدون در واقع گرفتن سوپر لایسنس FIA میپذیره که به کیمی رایکن سوپر لایسنس بده. نیست کیمی رایکن بدون سوپر لایسنس در فرمول یک شروع به رانندگی میکنه، و اون موقع هم که وقتی که شروع میکنه بسیار بسیار با نیک هیتفیلد در واقع همتیمی بوده و 9 امتیاز میگیره در اون سال، و خب سال برای جونیور خیلی خوب بوده. این باعث میشه که میاد تو دیردست تیم‌های برتری مثل مکلارن میاد و میخواد به خدمت بگیره، ولی مونده بوده که نیک هیتفیلد رو بگیره یا اینکه این پسر جوون به نام کیمی رایکونه. و میکا هاکینن بهش میگه اگه میخوای ببری باید این فنلاندیه رو بگیری، و ران دنیس هم به این گوش میکنه، میگه خب اوکی، و میره با کیمی رایکونه قرارداد میبنده. مشکلی که مکلارن داشته از ابتدا یه مشکل موتوری و شاسی خصوص بوده، یعنی تا سال 2006 اکثر داستان سر یا موتور در واقع مرسدس، موتور مرسدس تا سال 2005 خیلی بد بوده و همیشه اینا مشکلات به وجود می آورده، یا مثلا لیکی داشته، مشکل هیدرولیکی پیش می اومده برای سیستم موتور، به خصوص تو قسمت روغن و اینا هم اتفاق می افتاده، و اصلا هی مجبور می شدن ماشین رو از دورها خارج بکنن. و ولی یه مشکل دیگه هم این بوده که با این حال که این موتور مرسدس بهتر می شده سال به سال، که سال 2005 دیگه اوج بهترین موتور مرسدس بوده، مشکلی که پیش میاد این که تیم مکلارن نمیتونسته شاسی خوبی رو مهیا بکنه، این همیشه یه شاسی برترش یک سال عقب بوده، و این وقتی میمدن شاسی جدید بدن نمیرسیدن، میگفتن نمیدیم، و میرفته به سال بعدی و شاسی که بعد اون سال استفاده میکرد و بهشون برتری میداد این امکان ایجاد نمیکرد، به همین دلیل در مقابل تیمهای دیگه دوچار ضعف میشدن. مثلا تو سال 2003 خب اون اول سال رقیب کیمی رایکونن یه جوری رقابت میکرده با مایکل شوماخر، یعنی اینقدر خوب بوده ولی نمیتونسته رقابت بکنه. چرا؟ موتور مشکل پیدا میکردن. غیر از موتور، اگه موتور مشکل نشده تو پیستایی که باید شاسی خوبی داشته باشن شاسیشون به اون در واقع خوبی نبوده، و همیشه باید اینو آپدیت میکردن، و همیشه وقتی میرسیدن به در واقع نیمه دوم فصل که باید می دوم فصل، البته اون موقع خیلی کوتاه‌تر بود نسبت به الان که 22 تا مسابقه است، ولی وقتی که می اومدن و اینا رو کنار هم قرار میدادن نمی رسیدن، و مجبور بودن که خب عقب بمونن از تیم‌های دیگه. نکن اگه ما بخوایم کوتاه بگیم در دوران مکلارن تا سال 2006، نکن تو سال 2001 که در واقع اسم تیم بوده ردبول ساوبر پتروناس، 17 تا ریس شرکت میکنه که 9 امتیاز میگیره دهم میشه. در سال 2002 میاد مکلارن 17 تا مسابقه شرکت میکنه یه فست اسلپ داره، 4 تا پودیوم، 24 امتیاز، ششم میشه. در سال 2003 16 تا ریس شرکت میکنه، یه برد داره، 2 تا پول پوزیشن داره، 3 تا فست اسلپ، 10 تا پودیوم و 91 امتیاز و دوم میشه. یعنی پویسر کی؟ پویسر اسطوره‌ای به نام مایکل شوماخر. سال 2004 18 تا مسابقه است، یه دونه برد، یه دونه پول پوزیشن، 2 تا فست اسلپ، 4 تا پودیوم و 45 امتیاز و هفتم میشه. سال 2005 هم 19 تا مسابقه، 7 تا برد، 5 تا پول پوزیشن، 10 تا فست اسلپ، 12 تا پودیوم، 112 امتیاز دوم میشه. یعنی ببینید تا نزد دو بار میتونسته، تا قبل از اینکه بره فراری میتونسته قهرمان دنیا بشه و این پتانسیل در این بشر وجود داشته. واقعا راننده خاصی بوده در زمان خودش، بی خصوص دقیقا زمانی که، یعنی تحلیلی که ازش میکنه اینه که اون موقع خیلی خوب میتونسته انتری یا ورود به پیچ رو خوب انجام بده. به همین دلیل تو مسابقاتی که خیلی خوب باید شما ورود پیچ داشته باشی، بهش میگن کینگ آف اسپا. 5 سال متوالی در اسپا قهرمان میشه و اصلا به همین دلیل هم اسم کینگ آف اسپا رو اون موقع روش گذاشته بودن و این اسپا هم خیلی بهش کمک کرده بود، به خصوص در زمانی هم که حالا بعد تو زمان فراری قهرمان میشه. در آخرین سالش هم در سال 2006 تو مکلارن 18 تا ریس داشته، 3 تا پول پوزیشن، 3 تا فست اسلم، 6 تا پودیوم، 65 امتیاز و 50 میشه. در واقع مشکل اصلی کیمی رایکون این بودی که تیم نمیتونسته شاسی خوب بده، از اون ور موتور خوبی هم تامین کنه. ولی من شک ندارم که میتونست 4-5 سال پویسرم، حتی مایکل شوماخر هم بذاره تو جیبش و 5 سال پویسرم قهرمان بشه همون سال 2002. ولی خب اینجوری نشد. ناکنید شما تو مکلارن ششم، دوم، هفتم، دوم و پنجم، خیلیه شما همیشه توی قسمت بالایی جدول باشی، به خصوص در سطح جز 5 تا یا 6 تا برتر باشی همیشه، و این نشون میده که چه راننده سطح بالایی بوده. فقط مشکل همین مشکل ماشین. خب سال 2007 فراری میاد و قرارداد می‌بنده با کیمی رایکونه و کیمی رایکونه وارد دورانی میشه تا سال 2009 که همون سال 2007 خیلی ماشین فراری خوب بوده، خیلی در واقع رقابتی بوده خود در واقع رایکونن و اون سال 2007 هم قهرمان میشه که 17 تا مسابقه شرکت کرده، 6 تا برنده شده، 3 تا پول پوزیشن داشته، 6 تا فست اسلپ، 12 تا پودیوم و 110 امتیاز و اول میشه. البته در این سال با اختلاف 1 یا 2 امتیاز بعد از همیلتون اول میشه. سال بعد که همیلتون 2008 اول میشه و موسا دوم میشه، خب کیمی رایکونن سوم میشه که اون سال هم باز فراری کانستراکشن چمپیونشیپ یا در واقع قهرمانی سازندگان میبره که بازم 18 تا مسابقه است، 2 تا در واقع برنده شده گرنپری، 2 تا پول پوزیشن داشته، 10 تا فست اسلپ، 9 تا پودیوم و 75 امتیاز میگیره و سوم میشه. در انتها میخوام بهتون بگم نکن اصلا این بشر در فست اسلپ زدن عالیه. یعنی شما سال 2005 رو میبینی، آره سال 2005 10 تا زده، سال 2007 6 تا زده، سال 2008 10 تا زده و دیگه این اوج در واقع تواناییاش به سال 2009 مشکلی که پیدا میشه اینه که در واقع ماشین رقابتی نیست و کمی افت میکنه در واقع ماشین فراری و خب بعد از حالا داستانها فراری هم اعلام میکنه که دیگه ما نمیخوایم با کیمی رایکونن قرارداد ببندیم و جاش میخوایم فرناندو آلونسو رو بیاریم. بعد صحبت ها پیش میاد که میخواد بره تویوتا. خب تویوتا که میره بیرون، بعد جاش مرسدس پتروناس میاد، مرسدس میخواد صحبت میکنه ولی جاش در واقع مایکل شوماخر رو میگیرن با نیکو روزبرگ. از اون ور تیمای دیگه هم که حالا حرف حدیث بوده، در آخر اون مشاور شخصیش در میاد و میگه که نه، کیمی در فرمول یک نخواهد بود و میره به در واقع رالی چمپیونشیپ، ورلد رالی چمپیونشیپ، که همینجور که گفتم ابتدا وارد یه تیمی میشه به نام تامی ماکینن ریسینگ که در واقع یکم فنلاندی بوده، همون اواخر سال 2009، که یکم رالی بیشتر هم شرکت نمیکنه و مقامی هم کسب نمیکنه، ولی در واقع بعد از اون میره در سیتروین جونیور تیم که 11 تا رالی شرکت میکنه، 25 امتیاز میگیره. سال 2010 میره در واقع باز همون تیم IC1 ریسینگ، 9 تا مسابقه شرکت میکنه، 9 تا رالی و 34 امتیاز میگیره. در هر دو سال 2009 و 2010 دهم میشه.
ببین
بعد از اون
یه چیزی که وجود داره اینه که حالا قبل از اینکه بگی، ببین اون سالی که 2007 در واقع قهرمان جهان شد رو هم خواستم در موردش بیشتر صحبت بکنیم که چجوری
حتما.
شد که واقعا تا اواخر در واقع اون مسابقه، در واقع اون آخرین مسابقه، کیمی حتی معلوم نبود قهرمانی جهانش، اما آخر سر با یک اختلاف امتیاز که تو گوشش گفتن که الان طبق محاسبات من با یک امتیاز اختلاف تو قهرمان جهان هستی و اینها، و واقعا یه قهرمانی حماسی اتفاق افتاد در سال 2007.
دقیقاً درست بوده. من می‌خواستم اینو یکم
اینو
سریع
آره.
من می‌خواستم یکم
آره. اینو
سریع این داستانا رو بگیم، چون بقیه‌اش خیلی کمه که برگشتنش به فرمول 1، که ما اینو بریم و همین صحبت بکنیم در مورد این قهرمانی 2007 که خیلی حرف و حدیث ها پشتشه.
درست.
اونو خیلی خوب صحبت کنیم. اگه ایزه بدی یکم بریم جلو ما بقیش رو بگیم که بعد برگردیم سر این قهرمانی. آره. در مورد بعد از اون ورد رالی ها میره به ناسکار که تو کایل بوش و یه تیم در واقع نزدیک به کایل بوش به نام نمکو میره اونجا مسابقه میده، ولی بیشتر از دوتا مسابقه در ناسکار تو سال 2011 شرکت نمیکنه. ولی 2012 لوتوس خب میاد و دو سال پشت سر هم باش قرارداد میده. 2012 2013 میدیم لوتوس هم موقع خوب نبوده، بعدش هم مثلا از کلا از فرمول 1 میره بیرون. لوتوس مشکلی که داشته این بوده که لوتوس ماشین خوبی داشته ولی تیم خوبی نداشته. در واقع کیمی رایکون خیلی برای اینا خوب رانندگی کرد، خیلی هم رقابتی ظاهر شد. در سال 2012 همون سال اول 207 امتیاز آورد و سوم شد. بنا که امتیاز خیلی زیادی، 20 تا گرنپری بوده و 7 تا پودیوم میگیره، 2 تا فست اسلب میزنه، یه مسابقه رو میبره. ولی تیم لوتوس اون جان رقابتی که باید با ردبول رقابت کرد اون سالی که وتل که به خصوص 2012 بهترین ماشین جیگو دامیننت عصر V8 رو اسخای میکنم V8 رو تولید کرده بودن، واقعا جولان رقابت نداشتن و سوم میشه. در 2013 هم پنجم میشه با 183 امتیاز، دو تا فست اسلب میزنه و یه دونه وی هم داشته. یعنی لوتوس میتونسته تیم خوبی باشه ولی یه پارچه نبوده، خیلی مشکلات در واقع تیم وجود داشته و همین دلیل خوب نمیتونن ساپورت کنن. بعد از اون 2014 فراری میاد و باش قرارداد میاد و میاد میشه هم تیمی فرناندو آلونسو، که در اون سال خب فراری رقابتی نبوده هستن. 12 میشه، 55 امتیاز میگه، با این حال یه فست اسلب میزنه، خیلی جالبه، اسطوره فست اسلب بوده ماشاءالله. و 2015 تیم یکم رقابتی تر میشه، چهارم میشه با 150 امتیاز، بازم سه تا پودیوم میگیره، دو تا فست اسلب میزنه. سال 2016 ششم میشه با 186 امتیاز، چهار تا پودیوم میگیره، یک فست اسلب میزنه تو 21 گرند پری. 2017 باز چهارم میشه با 205 امتیاز، هفت تا پودیوم، دو تا فست اسلب و یه پول پوزیشن. در 2018 هم سوم میشه، 251 امتیاز، 12 تا پودیوم، یک فست اسلب، یک پول پوزیشن و یک وین که میشه همون وینی که برنده شده بود در گرنپری آمریکا در سال 2018. 2019 که میاد با آلفا رومو ریسینگ، در واقع دیگه آلفا رومو میخواسته برای یک بازیابی خودش آلفا رومو ریسینگ ساوبر حالا بگیریم به تعبیری، که بعدش شد آلفا رومو ریسینگ اورلن که 12 میشه 2019، 2020 16 و 2021 هم 17 هم، که خب دیگه در انتهای سال 2021 هم قراره که بازنشست بشه و از دنیای فرمول یک خدافظی. در واقع کریرش از سال 1999 تا 2021 در فرمولا بوده، که از فرمولا فورد شروع میکنه و تا 2023 که در آلفا رومو ریسینگ در فرمولا وان تمام.
ببین شخصیت خیلی جالبی داره واقعا، یه شخصیت خیلی اعتماد به نفس خیلی بالا، اصلا هیچی براش مهم نیست، یعنی فقط میره میاد، یعنی فقط تمام تمرکزش روی مسابقه است. و اینکه خیلی مثلا میبینیم که توی مثلا کنفرانس مطبوعاتی تک کلمه ای جواب میده، مثلا خیلی شیک. بعد همون مسابقه ای که فکر میکنم گرنپری موناکو بود که وسط مسابقه در واقع دی ان اف شد و رفت بیرون، رفت مستقیم رفت توی کشتی تفریحیش، یعنی اصلا خیلی شیک، خیلی اصلا
کاری به داستان نداشت،
کیمی، یعنی خود کیمی. بعد واقعا این چیزایی که وجود داره اصلا خیلی آدم عجیبیه، ولی خیلی خانواده دوسته واقعا، پستای اینستاگرامیش کاملا مشخصه، فقط از خانواده‌اش عکس میذاره و اینکه خیلی جالبه این موضوع و خیلی اینقدر که خانواده‌اش رو دوست داره. و اینکه واقعا نبودش هم خیلی حالا غم انگیز خواهد بود، اما به هر حال اسطوره‌ایه که احتمال داره حالا بعدا به یکی از تیم‌ها ملحق بشه، مثلا حالا به عنوان مثل اسطوره‌های دیگه ای که مثلا نیکی لاودا که در واقع بعدا تو مرسدس بود، یا مثلا حالا اشخاص دیگه ای ممکنه برگرده و در واقع حضور داشته باشه، یا مثلا مثل ژان تاد که تو فراری بود، راس برام فراری بود، یا برام جی پیو داشتن بعدا رفتن پست مدیریتی توی اف آی ای و فرمول یک گرفتن و اینها. در هر
به
صورت
نظر میاد که بهترین مدیر تیمی میشه، یعنی اگه اینو بزن مدیر
آره
تیم مثل فراری
دارم. آره واقعا بهترین مدیر تیمی میشه، و مثلا آلن پروست که الان تو تیم رنوه، درست است تیم پرینسیپال نیست ولی اونم نقش مدیریتی داره، مشابهی داره در واقع، و خیلی خوب میتونه در واقع کمک بکنه. این خودش خیلی مهمه اگه فراری در واقع قدر بدونه و بیاره استفاده بکنه. و اینکه فراری خیلی اسطوره داره، ولی واقعا نمیدونم حالا تو سالهای اخیر هیچ کدوم از اسطوره های فراری، نیکی لاودا که مثلا اسطوره فراری بود حالا توی تیم مرسدس بود، ولی میگم مثلا باز مرسدس بهتر استفاده میکرد، و خب همیلتون هم گفته بود که لاودا یکی از عوامل خیلی مهم قهرمانی های پیاپی ما بود، ما همیشه از نظراتش استفاده میکردیم و اینها، ولی خب به هر حال باید ببینیم که چه اتفاق میفته. اما
دقیقاً بریم سال 2007،
برمیگردیم به مسابقه، برمیگردیم به ببخشید فصل 2007 و اون قهرمانی عجیب غریبی که واقعا یکی از خاص‌ترین قهرمانی‌ها توی کل تاریخ.
دقیقاً من میخوام اصلا اینو دقیقاً نکته خود میخوام از اول فصل شروع کنیم، بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد و چی شد که در واقع به جای عجیب غریبی رسید. خب کیمی رایکونن فصل رو در پول پوزیشنی در استرالیا شروع میکنه، فست اسلب میزنه و میشه اولین راننده‌ای در تاریخ فرمول یک بعد از نایجل منسن که در فراری تونسته چنین کاری انجام بده و در واقع یک گرنپری اول رو ببره. بعد میره در واقع گرنپری مالزی، رایکونن در واقع لوئیس همیلتون ازش سبقت میگیره. خب اون سال با لوئیس همیلتون در واقع رقابت داشتن و جز رقبا، در واقع میخوایم خیلی ساده بگیم از سال 2000 و در واقع دو تا سال 2009 که میشه گفت که عرصه رقابتی خیلی بیشتری بوده بین تیم ها، خیلی افراد مختلف در رقابت بودن و امتیازها خیلی خیلی کم بوده بین راننده ها، یه امتیاز دو امتیاز اینجوری قهرمان میشدن و فاصله ها بین راننده ها خیلی خوب بود. یعنی این دوران بود که باعث شد دوران فرمول یک اصلا معروفش اوج بگیره و جهان شمول بشه و همه در دنیا عاشقش بشن و بخوان گرنپری داشته باشن و مسابقه. خب در واقع گرنپری مالزی لویز همیلتون ازش رد میشه و در واقع با این حال که اونو تعقیب میکرده ولی سوم میشه. در بحرین کیمی رایکونن از سومی شروع میکنه، از فرناندو آلونسو که راننده مکلارن بوده سبقت میگیره، ولی در انتها میتونه سوم بشه. در گرنپری اسپانیا رایکونن ماشینش خراب میشه در دهمین لپ مسابقه با دلیل مشکل الکترونیکی و از مسابقه کنار میره. در کانادا کیمی رایکونن در واقع رتبه چهارم توی گرید به دست میاره و پنجم میشه و تو اون گرنپری هم فیلیپ ماسا متاسفانه دیسکوالیفیه میشه و نمیتونه مسابقه رو ادامه بده. در گرنپری آمریکا در واقع چهارمی رو در گرید به دست میاره و چهارم میشه و رکورد فست اسلپ مسابقه رو میزنه. در اینجا در گرنپری آمریکا در واقع کیمی رایکونن 26 امتیاز پویسر لوئیس همیلتون بوده، یعنی فاصله رو ببینیم بعد از در واقع این تعداد گرنپری و مشکلی که به خصوص توی گرنپری موناکو هم براش به وجود اومد که اونجا میخوره به بریرها یا در واقع کنارهای پیست و در واقع لگ جلو یا در واقع پای جلوی سسپنشن جلو میشکنه و خب از مسابقه در واقع مجبور میشه رقابتی نباشه و بعد هشتم میشه. به هر حال اتفاقی که میفته اینه که خیلی عقب بود از لوئیس همیلتون، ولی با این حال شروع میکنه به در واقع جلو رفتن و جلو رفتن. در فرانسه میتونه از همیلتون در همون پیچ اول سبقت بگیره و در واقع در نهایت دوم میشه پشت سر فیلیپ ماسا. در گرنپری بریتانیا جایگاه دومی برای شروع مسابقه رو پیدا میکنه. دلیلش این بوده که میتونست پول پوزیشن بگیره، ولی تو اون در واقع آخرین پیچ مسابقه یک کمی زیادی عریض میره و متاسفانه اولین یعنی پول پوزیشن از دست میده. به همین دلیل مجبور میشه که دومی شروع کنه، ولی با این حال که میتونه از فرناندو آلونسو سبقت بگیره و میتونه مسابقه رو تموم بکنه و برنده مسابقه باشه. در گرنپری در واقع اروپا کیمی رایکونن پول پوزیشنش رو میگیره که دومین پول پوزیشنش بوده، ولی متاسفانه نمیتونه مسابقه بده و مسابقه خارج میشه. اون مسابقه هم خیلی بارون میومده و اصلا یه چیز عجیب غریبی بوده. در گرنپری مجارستان رایکونن میتونه جایگاه چهارمی رو به دست بیاره، ولی در مشوره مسابقه سوم میشه. چرا؟ چون فرناندو آلونسو در واقع جریمه میشه و میاد جای اون جایگاه سوم. و در واقع تو اون گرنپری هم در واقع میتونه از بقیه راننده ها سبقت بگیره و همیلتون رو تعقیب کنه تا انتهای مسابقه، ولی نمیتونه ازش سبقت بگیره و در واقع 0.7 ثانیه پشت سر همیلتون دوم میشه. همینجا فست اسلپ رو میزنه در اون ریس که خب میدونیم که استاد فست اسلپ، و بعد مسابقه میگه که من حوصله‌ام سر رفته بود پشت همیلتون، کاش که میتونستم کاری بکنم که از اون سریعتر باشم. در گرنپری ترکیه هم رایکونن پول پوزیشن از دست میده به دلیل یک اشتباهی که تو سکتور آخر انجام میده و مجبور میشه که از سومی در واقع شروع بکنه. میتونه از همیلتون سبقت بگیره در اولین پیچ و جایگاه دوم به دست بیاره و همین جایگاه رو تا انتهای مسابقه حفظ بکنه. در گرنپری مونزا در واقع تصادف میکنه و ولی با این حال میتونه پنجمین رده رو به دست بیاره و به دلیل این که تصادف کرده بود ماشینی که استفاده کرد ماشین رزرو فراری بوده، به همین دلیل یه مقداری مشکل پیدا میکنه و با این حال که یه استراتژی بدی هم تیم فراری برایش استراتژی تک پیت استاپ انجام میده، ولی میتونه از همیلتون سبقت بگیره و بتونه سوم بشه. در گرنپری اسپا هم که پادشاه اسپاه هم پول پوزیشن میگیره، هم بهترین دور مسابقه رو میزنه زمان و در واقع توی مسابقه هم برنده میشه. بعد میرسیم به فوجی که فوجی اسپیدوی اولین بار در ژاپن وارد کلندر مسابقات میشه در سال 2007 و اونجا سومی و میتونه رده سومی به دست بیاره. همیلتون در واقع پول پوزیشن میگیره، فرناندو آلونسو دومه و بسیار گرنپری خیس وحشتناک خیسی بوده و در واقع 19 لب ماشین ها پشت سیفتی کار میزنن تا اینکه مسابقه شروع میشه. و اتفاقی که میفته اینه که مشکلی که ایجاد میکنه، فراری مجبور میشه از در واقع نوع خیلی سخت تایرها برای وضعیت بارونی استفاده بکنه که در لحظه آخر افایه بهشون اطلاع میده و این یه مقدار ناهمانگی و ایجاد اشکال میکنه. به هر حال مجبور میشه که سوم میشه و راننده‌های دیگه نمیتونه به جلوی مسابقه بره و قهرمانی اون گرنپری به دست بگیره. گرنپری بسیار عجیب غریبی بوده. در گرنپری چین در شانگهای در واقع همیلتون پول پوزیشن میگیره ولی کیمی رایکونن فست اسلب میزنه، بسیار دامیننت بوده، در همه پرکتیس ها عالی بوده ولی خب پول پوزیشن نمیگیره. دومی هم در واقع میشه، ماسا سوم میشه که هم تیم میشه ولی میتونه از همیلتون سبقت بگیره و پنجمین بردش رو به دست بیاره و در واقع این 600مین برد یا پودیوم تیم فراری بوده در تاریخش و 200مین گرنپری که بردن. میریم به گرنپری آخر و گرنپری برزیل. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ یعنی در مجموع اگه بخوایم نگاه کنیم، کیمی رایکونن 3 امتیاز پشت سر آلونسو بوده و 7 امتیاز پشت سر همیلتون و میبینیم که چقدر رقابت میرسه به آخرین گرنپری و گرنپری اینترلاگوس. خب چه اتفاقی میفته تو گرنپری اینترلاگوس؟ ماسا پول پوزیشن میگیره، همیلتون دومه، بعد رایکونن، بعد آلونسو. یعنی 4 نفری که میتونن قهرمانی به دست بیارن یه جورایی. و در واقع رقابت بین مکلارن و فراری بوده. خب رایکونن هم اول مسابقه از همیلتون از بیرون چیکار میکنه؟ سبقت میگیره. آلونسو بعد از مدتی از همیلتون سبقت میگیره و ولی باز مجبور میشه که با دستور تیمی عقب گرد کنه و جایگاه رو به همیلتون بده. رایکونن در نهایت از ماسا هم سبقت میگیره. اینا نکته رو بگم که ماسا با این حال که توی گرنپری ژاپن به دلیل اینکه نتونسته بود جایگاه خوبی به دست بیاره و ولی چی میشه؟ میتونسته رقابت رو به هم بزنه. به همین دلیل استراتژی که براش در نظر میگیرن اینجوری که رایکونن رو بندازن جلو و در واقع یه جورایی خود ماسا رو چیکار کنن؟ دور بزنن که ماسا بیفته عقب. به همین دلیل رایکونن چک فلگ میخوره و در واقع میتونه برنده مسابقه باشه و با یه امتیاز بالاتر از لوئیس همیلتون و بعد از آلونسو بتونه قهرمانی مسابقات رو به دست بیاره. در واقع کیمی رایکونن یک امتیاز بعد از همیلتون و آلونسو قهرمان میشه. در واقع همیلتون هفتم میشه و آلونسو سوم. ولی نمیتونن از در واقع اونا قهرمان بشن و کیمی رایکونن جای اینا قهرمان میشه. و اینجا در واقع بالاتر از دوتا راننده مکلارن قهرمانی رو به دست میاره. یه اتفاقی که اینجا میفته، استیوارد ها یا در واقع داورای مسابقه میان یه اینوستیگیشن یا تحقیق انجام میدن در واقع میزان سوختی که میشه مصرف بشه و در واقع تضادی که با قوانین داره در مورد خودرو نیکو روزبرگ، رابرت کوبیتسا و نیکیت فیلد که در واقع اینا آیا از اون میزان تعیین شده عبور کردن یا نه، که این باعث میشه که اونا از مسابقه دیسکوالیفه بشن. و اگه این دیسکالیفه شدن همیلتون می اومده از هفتمی به چهارمی و خب این باعث میشه که همیلتون قهرمان بشه. ولی استیوارتا در نظر میگیرن که این کار انجام نده و مکلارن میره شکایت میکنه به در واقع کورت FIA و اونجا میگه آقا یعنی چی ما شرکت کردیم اینا بعد دیسکالیفه بشن و همیلتون بیاد چهارم هم قهرمان میشه. ولی باز کورت FIA هم اینو نادیده میگیره و کیمی رایکوئن قهرمان دنیا میشه که این خیلی عجیبه که در واقع این کار اتفاق میفته با این حال که اونها از در واقع دیسکالیفه میشن بعد تیم مسابقه، ولی این افراد جابجا نمیشن، یعنی جایگاه ها تغییر نمیکنه، که خب خیلی سر و صدا به پا کرد و بحث داستان های یه مقداری نفوذ فراری و اون در واقع حق وتو اینجور داستان ها پیش اومد که خیلی خیلی جنجالی شد و سال بعدش هم که دیگه جنجال اعظم بود و که اون سال 2008 و مساعد اتفاقاتی افتاد که همیلتون اینا قهرمان شدن، بعد اون داستان کپی برداری ها فراری و اس الهازا که یک داستان بسیار عجیب و غریبی. اینم سال 2007 رو خواستیم کامل بگیم که در انتهاش چه اتفاقی افتاد و چه جوری کیمی رایکونن تونست قهرمان بشه با یه قهرمانی حرف و حدیث سال. ولی همیشه اون سالها حرف و حدیث بود، چرا که مسابقات جوری بود که تنگاتنگی که بین در واقع رقبا وجود داشت همیشه این حرف و حدیث به وجود میاد که شاید کسی به نفع اون تیم یا داورها به نفع اون تیم یا به ضرر یه تیمی در واقع عمل میکنن. ولی رقابت های بسیار جذابی بود و امیدواریم که بعدا همین رقابت ها همینجوری که جذاب بوده در آینده هم همینجور جذاب باقی بمونه.
دقیقا درسته. همچنان کیمی رایکونن آخرین قهرمان جهان فراری هستش و در واقع فراری بعد از سال 2007 یعنی خیلی سال دیگه تقریبا 14 ساله که نتونسته قهرمان جهان بشه. تو این مدت بالا پایین زیادی داشته، تو سال 2017 و 2018 خیلی نزدیک شدن به قهرمانی جهان ولی نتونستن، حالا با یه سری عدم توانایی در مثلا مدیریت خوب یا استراتژی های خوب نتونستن که در واقع به اون برتری برسن، اگرچه ماشین خیلی خوبی داشتن. اما امیدواریم که از سال بعد، از سال 2022 و تغییرات کلی قوانین فرمول 1 و تغییر بتونیم که فراری تو اوج ببینیم، اما از طرفی به شرطی که بتونه از اسطوره های خودش هم مثل کیمی رایکونن توی تیم استفاده بکنه. مرسی بهادر جان، ازت تشکر میکنم، خیلی اطلاعات مفید در اختیارمون گذاشتی در مورد یکی از محبوب ترین راننده های تاریخ فرمول 1 و خیلی هم ممنونم که ما رو تحمل کردین شنونده های عزیزمون و امیدوارم که لذت برده باشین. تا اپیزود بعدی پادکست پیتفال پلاس که در مورد یه شخصیت جنجالی و خیلی محبوب و شاید هم منفور حالا برای بعضیا باشه صحبت خواهیم کرد و انشالله اون اپیزود رو در واقع فکر میکنم که بپسندین، چون مردیه که خیلی امروز در واقع مخصوصا این فصل گذشته خیلی بحث سرش بوده و حالا انشالله به اون اپیزود هم میرسیم. خیلی ممنونم که با ما همراهی کردین. همتون رو خدای بزرگ میسپارم. شب و روزگار خوش.